الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. می‌رسیم به روایاتی که در محل بحث ما مورد استناد فقها قرار گرفته برای این عنوان که تقریر جاهل حرام است و برداشت از این اخبار و روایات این است که بایه دهن متنجس را بدون اعلام به مشتری بخواد بی کند، این بی جایز نیست و اعلام بر ایشون واجب است. روایاتی که مربوط به تقریر جاهل مورد استناد قرار می گیرد مضامین مختلفی دارد. البته این روایات رو قبلا خوانده بودیم، منتها قیل قالی که در برداشت از این اخبار و روایات هست به تفصیل گفته نشد. این اخبار و روایات رو هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب و هم سایر آقایون مورد بررسی قرار دادن که البته بعضی روایاتش به طور قاعده مثلا خواستن ازش استفاده کنن، بگم که در مورد بحث ما تطبیق داره که تقریر حرام، تسبیب برای انجام حرام توسط غیر جایز نیست، یا مثلا در بعضی از اینها چنین استفاده میشه که اگر انسان مانع از تحقق حرام نباشد باز مرتکب حرام شده. بعضی روایات هم که به طور خاص در خصوص همین دهن متنجس هست که میگه وقتی فروختی باید اعلام کنی و اعلام واجبه. از اون روایاتی که مورد بحث قرار گرفته اخبار و روایاتی است که دلالت دارن بر حرمت فتوای بدون علم. شخص مفتی اگر علم به فتوایش ندارد حق فتوا دادن ندارد. سیه ابی عبیده در کتاب وسائل کتاب القضا باب 4 از ابواب صفات قاضی با این مضمون روایت نقل شده است. قال، روایت هم صحیح است از جهت سند درش خدشه نیست. قال قال ابو جعفر علیه السلام من افتى الناس بغیر علم ولا هدى من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیا. خوب کیفیت استدلال به روایت کما ذکرنا سابقا این گونه است که امام علیه السلام می فرماین کسی که فتوا دهد مردم را بدون علم و آگاهی و بدون هدایت از جانب خدا. حالا هدایت من الله به وسیله همین کلمات صادره از خدای متعال در قرآن و فرمایشات نبی مکرم و اقوال ائمه هدات معصومین. کسی فتوا دهد بدون علم و بدون هدایت از جانب خدای متعال، این آقای مفتی مورد لعن و نفرین ملائکت الرحمه و ملائکت العذابه. این نشون از اینی که کار سنگینیست، کار سختیست و به نحوی که ملائکت الرحمه هم او رو لعن میکنن. گذشته از این که ملائکت العذاب او رو لعن میکنن، ملائکت الرحمه چنین شخص رو مورد لعن و نفرین قرار میدن. خوب، این نشون از اینه که این کار حرامیست و حرام آکد و شدید. و در زیر سخن حضرت این اومده که لحقهو ملحق میشه اون مفتی را وزر کسی که عمل کنه به فتوای او. هر افرادی که به فتوای او عمل کنن، وزر و وبال عاملین به فتوا بر عهده مفتی است. خوب، کیفیت استدلال بی روایت این گونه باشد که چون که این مفتی سبب شد دیگران در ترک ما انزل الله قرار بگیرند. به فتوای مفتی ما انزل الله ترک شد، ای که بدون علم و بدون هدایت و آگاهی فتوا داده. خوبه، اون چی که حکم الهی بوده برخلافش مثلا فتوا داده و دیگران به ترک حکم خدا گرفتار شده. حالا حکم خدا تارتن حکم وجوبیه که یک فتوای داده که مثلا ازش جواز فعل استفاده شده و ترک کردن فعل رو، یا حکم تحریمی بوده که این فتوای بر غیر حرمت داد و مردم رفتن حرام رو انجام دادن. وزر و وبال عاملین بر عهده مفتی است و ارتباطش به ما نحنفی این گونه است که حالا دهن متنجس رو فروخ، اون شخص رفت آن را خورد، یک کاری انجام شد که مبغوض بود نزد مولا و گناه ای معصیت ای بر عهده مسبب شه، بر عهده کسی است که بالاخره سبب این کار شد. البته با اون توضیحی که دیروز عرض شد، بین که اون فعل یک فعلی است که مبغوض است نزد مولا، حالا اگر به نحو خاص دلیل اون کار رو شامل نشه از راه مناط قطعی، از راه این که بالاخره نفس این فعل تعققش در خارج که استناد پیدا کنه به عالم مورد غضب خداست و الان اینطوری شد دیگه، این فعل در خارج تعقق یافت، یه جورای استناد پیدا کرد به فردی که عالم و آگاه بود از امر. اینجا همینه، این کسی که خودش فتوا میده بدون علم و بدون هدایت میفهمه چی کار میکنه، هر که هر سوالی کرده چیزی میگه، بعد میفهمه حواسش هست که ما انزل الله اونی که اون میگه نیست، که حالا صور مختلفی داره. یه وقت شاید رسیده باشه به این که حکم خدا بفرمایید، حکم خدا یه چیزیست و این چیز دیگر میگوید، که این اصلا مصداق کامل ولا هدی من الله رسیده به این که مثلا حکم خدا فلان امر است، این ضد او رو داره فتوا میده، این این زلالته، این گمراهیه. او فتوای خلاف ما انزل الله هدن من الله نیست، هدایت خدا یه چیز دیگریست و شاید یه رسیده به همون چه که نظر شارع هست، اما برخلافش داره، برخلاف صریحش داره حرف میزنه، که کم هم در تاریخ نداریم لحاظ اون حفظ منافع و بالاخره رسیدن به جایگاه های بالاخره امور دنیوی. دقیقا اگه خدا یه چیز گفته بود، اینا مقابل حرف خدا، مقابل قول خدا، مقابل قول نبی سخن میگفتن. این یک مصداقشه. نه، مصداق دیگرش اینه که نه، ولا هدن من الله این هدایت نشده، نرسیده به حق، نظر شاره رو درک نکرده، همینطور یه چیزی میگه جاهلانه بالاخره سخنی میگه و بدون مبنا حرف میزنه. خب اینم از مصادیق هدایت نیافته است. اون چی که بفرمایید نزدیک است به محل بحث ما، اون صورتی است که میداند حکم خدا چیزی است و یه چیزی دیگری داره میگه، که میندازه طرف رو بالاخره توی عملی که وزر عمل او بر عهده ای. البته مرحوم امام رضوان الله علیه مدعاشون اینه، این روایت که خونده شد، این دلالتی بر قاعده غرور ندارد. آقایون استناد کردن به این خبر و به این روایت صحیحه برای حرمت تقریر غیر، اما این روایت ربطی به قاعده غرور ندارد. بیان مطلب اینه، شاید منظور روایت این باشه، احتمالاً این احتمالات اگر گفتیم از ظهور میفته، محتمل است که معنای روایت این باشه که روایت داره طعن میزند بر کسانی که به قیاس عمل میکردند، بر کسانی که به استحسان عمل میکردند، مستند به قیاس و استحسان فتوا میدادند. اینها انسانهای هدایت نیافتن و فتوا دادنشون ممنوعه، کسانی هم که عمل کنن به فتوای این مفتیان، با توجه به اینکه میدانن که این مفتیان مبانیشون همین قیاس و استحسان هست، وزریست برای عاملین به فتوا و وزریست برای مفتی، و این وزری که برای عاملین به فتوا هست برگردن همون مفتی است، بدون اینکه از وزر عاملین کم بشه.
این مثال اون معنای روایت، معنای روایت که اختصاص بین نداده، ظهور در اختصاص نداره.
خیلی خوب، حالا بریم جلو، بریم جلو حرفا رو بگیم تا بعد ببینیم. پس یک حرف همینه که احتمال داره که مراد از این سیه چی باشه؟ طعن بر مفتیانی که مفتیان مستند فتواشون قیاس و استحسانه،
چون در روایات
به مخالفین
خاص به اونها هم اشاره شده.
آها، به مخالفین به اصطلاح، درست شد؟ روی این حساب مقصود اینه که شخص عامل، این نکته رو دقت کنید، شخص عامل مرتکب حرام میشه و برای او وزریست، یک عقابیست، و در این حالی که برای او عقابیست، عقابی هم برای مفتیست، بدون اینکه چی؟ بدون اینکه از وزر عامل کم بشه.
قرآن هم داریم که
این مضمون در روایات متعدد داریم. بر این اساس نتیجه‌ای که گرفته میشه میگه که این سخن امام علیه السلام نظیر قول معصوم هست که فرمود من سن سنتن حسنتن فلهو اجر من عمل بها و من سن سنتن سیعتن فلهو وزر من عمل بها. که این روایت در کتاب امر معروف نهی از منکر کتاب سال شیعه باب شش ابواب امر نهی از منکر اونجا اومده و در کتاب صدقات هم در باب یک روایت ذکر شده. خوب این میشه نظیر او، کسی که بنای حسنه ای رو ایجاد کند برای این بانی اجر کسانی است که عمل کنند به این سنت حسنه او. و اگر چنانچه بنای سیئی را به وجود آورد برای ایس گناه کسانی که عمل کنند به سنت سیعش. خوب منظور اینه که کسانی که به این سنت حسن عمل کنند بهشون ثواب داده میشه، پاداش دارن نزد خدای متعال، مأجورن. اونها که از این کار حسن اجر و پاداش نصیبشون میشه برای اون پایگزار این حسن هم باز اجر و پاداش مضاعف است. شخصی مسجدی رو بنا کرد، خواندن صلوات در مسجد چقدر ثواب و فضیلت براش هست، این ثواب و فضیلت رو به مصلی میدن. و اون کسی که پایگزار این بنای مسجد شد این حسنات بر او هم نوشته میشود. خب نتیجه این که وقتی این روایت صحیح رو نظیر این سخن امام علیه السلام من سن سنتن حسنه قرار دادیم، ارتباطی به قاعده غرور نداره. تقریر نیست که، تقریر غرر درش جهل نهفته است. یک طرف جاهله آقا کاری بکنه که اون در یک بفرمایید که گناهی بیفته، در یک گرفتاری قرار بگیره، میگن آقا المغرور یرجو الی من غره، حالا هم معصیت و گناه این مغرور به پای قار نوشته میشه، هم در زمانات میگن زمان بر عهده قار رست. این یک معنا برای روایت. و احتمال دوم، بله احتمال دوم این است که مراد امام علیه السلام تشدید بر مفتی است، یعنی مفتی سخت گرفتار این فتوایش خواهد بود، به نحوی که ملائکه الرحمه او را لعن می کنند. همین معنی که الان کردیم، علاوه بر این که ملائکه العذاب او را نفرین می کنند، نتیجه این سخن این است که وزر عامل به فتوا بر عهده مفتی است. حالا وزر عامل به فتوا بر عهده مفتی است معنی چیه؟ یعنی خود عامل به فتوا بفرمید که چی نداره، وزن نداره، گناهی برای او نیست. خب اینجا یک صورتش اینه که او خبر داره که این اهل فتوا همجوری داره فتوا میده، بدون مبنا داره نظر میده، بدون هدایت داره بالاخره رأی صادر میکند. خب اگر این باشه که به طور طبیعی خود همین عامل به فتوا هم لهو وزر، ولیکن وزر اشد برای مفتیه، درست شد؟ وزر اشد برای مفتی.
الان داریم روی کسانی که روی لج و لجبازی ها و سیاسی و اجتماعی و اینا،
آره
بعد که میرن که صلاحیت فتوا نداره،
آره در زیلش خیلی بله در زیلش از شبت که میگن که این شبیه اون جایی هست که میگن آقا فلانی یک سنگ بنایی گذاشت، گناه اولین آخرین بر عهده اونه. این نیست که اولین آخرین مجازات نشن، نه اونا مجازات خودشونو دارن، اما کنایه از اینه که وزن و بار این شخص خیلی سنگینه، وزن و بار این شخص خیلی سنگینه. خب بعد چه ربطی به قاعده چی داره مثلا غرور و مثلا تقریری که ما داریم درش بحث میکنیم؟ لذا از این روایت ایشان میفرمان که چنین برداشتی نمیشه که تقریر جاهل چی باشد آقا؟ حرام باشد. بعد این نکته را ملاحظه کنید در سخن حضرت اینه و لحقه وزر من عمل به فتیا، یعنی این من عمل به فتیا عامل به فتیا برای این وزریست، برای اینم وزریست ها، یعنی معاقبه مجازات میشه به خاطر این عمل کردن به فتوای کسی که اهل فتوا نبود. اما در این حال اون چی که برای او نوشته میشه اشد عقوبتن هست. بعد یک تنزلی داره، تنزلش اینه که ما که دوتا احتمال ذکر کردیم، اگر بپذیریم این معنا رو که وزر و وبال اعمال عاملین به فتوا بر عهده مفتی است و برای اون عاملین هیچ عقوبتی نیست، بگیم که این روایت دلالت بر این معنا دارد، با این عبارت ازش یاد میکنن ولو سلمت دلالتها الا ان من افتا کذالک کان علیه وزر العامل به فتیا. اگر بگیم که روایت دلالت بر این معنا داره که کسی که فتوا داد این چنین، یعنی بدون هدایت بدون علم بر اون مفتی است، وزر عامل به فتواهای او، در این حال لا تدل على القاعده، این روایت دلالت بر قاعده محل بحث ما نداره، قاعده که همون قاعده غرور باشه. چرا؟ نکتش اینه که این فتوا دادن کسی که مردم و ناس ملتزم به فتوای او هستن در عمل به حکم عقل و به حکم شرع این سبب است برای وقوع مردم در حرام. یعنی اگر این طور فتوای نداده بود او آقا اینجور عملی انجام نمیداد. سببیت رو میبینیم در این که فتوای مفتی سبب هست برای تحقق حرام از دیگران توسط دیگران در خارج. فتوای کسی که مردم ملتزم به عمل هستند نسبت به قول و گفتار او، به حکم عقل و به حکم شرع سبب برای وقوع مردم است در حرام. خب این که فتوای او سبب شد برای وقوع مردم در حرام، آیا با این معنا باز تقریر رو قبول میکنید یا نه؟
بازم قبول دیگه، اما این که فتوای او همه به گناه میفتن، بازم این وقوع مردمه.
خب همین
این مستاق بود هستش، قرار مصادق به تحضیل داره، یکی از مصادقش همین مقام فتواش.
بله، اگر مسئله رو این گونه در نظر گرفتیم که برای عامل به فتوا وزریست،
بازم اگر وزر هم باشه بازم بروره، یعنی اون وزر رو چرا به این وزر گرفتار شد؟
نگاه کنید، در غرور جهل خوابیده، تقدر آمده؟ و فرض مسئله رو اگر این قرار دادیم که عامل به فتوا میبینه که اون مفتی بدون هدایت داره بالاخره حرف میزنه، خوشحاله که مثل خودش این نفر پیدا کرده که به خدا کاری نداره، تو هوا حرف میزنه و از هوای نفسانی بالاخره تبعیت بکنه، اینم دنبال رو بکنه. اینجا میشه مثلا صحبت از غرور کرد که بگی مثلا این مفتی او رو مغرور کرد، مغرور شخص مغرور عذرش پذیرفته است،
در خود روایت
و اساسش جهله، اساسش جهله، لذا ایشون میفرماد که این موردم از موارد تقریر محسوب نمیشه.
همین که میگه وزف من عمل بهی برخوردی اینه و ملائکه او رو لعنت میکنن، یعنی
این رو عذاب نمیکنه،
یعنی
تو قاعده غرور شخص مغرور عذابی نداره،
اون بذ که هستش
همین که داره میگه این براش وزریست و وزر این بر عهده مفتی است، توجه کردین؟ باز ازش قاعده غرور فهمیده نمیشه، قاعده غرور مثل که درش خوابیده که شخص مثلا طرف مقابل جاهله. مثلا شما در بحث زمان منازع کنید، مغرور یرجو الی من قره، کسی که مغرور واقع شد اگر زمانی به گردنش اومد این رجوع میکنه به قار. حالا مثال عرفیش رو وقتی خدمت رو فواز کرده بودیم، آقا از این میوا میل کنید بفرمید قابل نداره، وارد حجرش شده بالاخره او رو مشغول کرد به خوردن میوه غیر، اینا فکر کرد رایگانه، بالاخره گفت حالا نخور کی بخور، بعد معلوم شد که این مال کسی دیگه است، این آقای آکل ضامنون عملا، آقایون میگن بعضی میگن اصلا صاحب مال حق نداره به او رجوع کنه، باید بره به سراغ همون قا، و ادهی هم میفرمان که به او اگر رجوع کرد او رجوع کنه به قا، و ریشش در چیه؟ در جهل اونه. اما با همینجا که مثلا این آقا تعارف میکنه او رو از این میوه ها میل کن، اگه خود او میداند که این میوه مال او نیست، درست شد؟ میدونه این میوه مال زیده، این داره همینطور تفریح میکنه و میخواد بالاخره او رو به خوردن مال غیر وادار کنه، اگر خود او میداند مال غیر است و بعد غیر آمد به او مراجعه کرد که پول موز ما رو بده، این هر نداره مراجعه کنه به اون به اصطلاح کسی که تعارفش کرد، و اصلا اینجا عنوان قار صادق نیست، فرمایششون هم همینه.
محور این حدیث اینه که اون عامل مبتنی و بدخواهی این عمل کرده،
بعد در
آره
در تکمیل که شما قانع بشید، لا یخفا انه لیس المراد بالوز على هذا الاحتمال وزر و عمل الجاهل المعذور، بنابراین احتمالی که به اصطلاح ما الان براتون توضیح دادیم که ربطی به قاعده تقریر نداره و عامل هم براش وزریست، این ارتباطی به عمل شخصی که جاهل است و مغرور واقع شده ندارد. چرا؟ چون که در مورد شخص جاهل اصلا کلمه وزر معنا نداره. که بیا بگی که عملی وزری برای عملی وزریست و وزر عملی بر عهده مثلا غیر است. شخص جاهل مغرور تعبیر به این که برای او وزری تعبیر درسته نیست.
این وزر شهنیه، وزر واقعی و فعلی نیست، بلا وزر که هست وزر بخاطر اون عمله، اما این که جاهله اون
وزره
به خودش
منحل
نمیشه، به این
فرد
عاملش
منحل. خب علی کل حال شما در جمع مثلا این احتمالاتی که گفته شد چجور میخوان روایت معنا کنید که اون مفتی بشود قار و این عامل به مفتی بشود مقرور؟
به نظر اتفاقا روایت جد با این معنا جور در نمیاد که وزری که شأنیتش برای عامل بود بر مفتی میفته، به گردن مفتی میفته. یعنی اصلا جهتش قابیده
کلش وزر دارد یا ندارد؟
وزر ندارد. وزری که
تفاوته،
وزری که میخواست داشته باشد در عهده مفتی بود.
حالا همین
اینجا فرقش با اون مثال قبلی مفتوم به اونا اینه که اینجا اثر وزری در کار نیست.
بله اما اثر وفردیه، ولی اون اگر عالم بود این وزری داشت. اون وزر رو الان کی به عهده میگیره؟
ما میخوام عرض کنیم
اون کسی که رو در این قرار هم یعنی مفتی.
بله تفاوت بین حالا ترغیبش کرد، تشویقش کرد، جب درست کرد، فضا سازی کرد، اینا همه از معدات عملی است که در غیر اتفاق میفته. هم نفس انجام عمل حرام است، هم اون اموری که بالاخره کمک کرد به این تحقق حرام در خارج، اینا همه قبول داریم. اما با همین حرفا اسم غرور مثلا برای صدق می کند املا؟
به نظر من که از اعظم مصادیق قبوله.
بله
یعنی اون افراد، اون بیچاره ها، مردم همشون این اونا رو گول زده، این اونا رو فریب داده با اون فتوایی که تظاهر رو بیرین کرده که این حکم الله به مردم فتوا داده، مردم رو عمل کردن. اگر مردم میدونستن خودشون برده بود.
فقط در یک صورت غرور صد میکنه و اون صورتی که این مفتی مدونه چه غلطی میکنه، فتواش مبنا نداره، به غیر هدایته. حتی عرض کردم گاهی نقطه مقابل مثلا حکم شارع هست، مردم هم خبر ندارن، که بالاخره فتوای آقا بدون علم، بدون هدایت تو هوا داره حرف، این خبر ندارن. دقیق فرمودین اینجا غرور صد میکنه. اما اگر خود مردم، آخر مردم هم در بحث تقلید برای اونا وظیفه ایست، چون بسته که همه دارن تقلید کنن، باید ببینن کی شرایط مثلا افطار رو داره تا پیرو او بشن. درستو اگر در تحقیق رسیدن به این که این آقا صلاحیت فتوا دادن رو ندارد، توجیه کار خودشون میگن خودمانو به همین بحث بکنیم، میشه گفت اینا مغروره؟ اینجا با توجه به این که خودشون آگاهی دارن از این که دارن چی کار، این هم مثل همون مثالی که زدم، خودش میدونه میوه غیر رو میخوره، بعد خب اگر علم به این داری تو مغرور نیستی، به یک تعارف کو کرد کلم اللغ زدی و حالا نخور کی بخور، توجه کردین یا نه؟ کار اینم درست نبود که رو تشویق کرد بخوردن مال دیگری، مثل که مثلا مردم به به میکنن معاصی رو بریم که فلان جا چه خبره. خب این که یه حرف رو بزنه گناه میکنه، نه؟ اون نفری هم که داره میره بالاخره کارش رو انجام میده، اونم گناه میکنه. اما هر دو اطلاع دارن از این که این کار معصیت اللهه.
یه اما فضای صدورش فضایی هستش که مثلا آقای ابو حنیفه داره فتوا میده، فتوایی هم که میده مردم بالاخره دیدن که این هم مثلا آقای درس بسیاری از علمانش هست، هم در فتوای خودش احادیث پیغمبر رو داره میاره و چند بارم امام علیه السلام توبیه کردن که تو آیا مطلق قرآن، آیه قرآن، آن قرآن، خاص قرآن رو زنید. یعنی فتوای بدون علم میده.
مردم خبر دارن یا نه؟
مردم خبر ندارن.
آها، اگه خبر نداشتن میشه غرور.
خب همین مثلا این اصلا داره همون میگه.
همین، اگر خبر نداشتن میشه غرور. اما گوین که از فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام استفاده میشه که شما نرید در خونه هر کسی.
خب اینو همه
نقدر یعنی اون کسی که مطلع شد از این عب که
اون
در خونه کی بره در خونه کی نره دقیق فرمودیم و دانست و هم علمین باز رفت این دیگه
که دیگه اسم... اون
آره احسن همین
روایت اون رو نمیگه
بله.
روایت
داره
اون فضای روایت در نظر بگیریم فضایی ازش که افراد دسته دسته با تصویبات حکومت با چی با چی با چی
با چی شما هستید با تعابیری که در کلام اومده
در کلام داره مثلا این همین وزر او و اردی این هست چون شامده بر این هستش که اینها دارن از جهلی میرن سراغ او لذا امام اسلام داره او مفتی رو توبیخ میکنه میگه که خیلی کار خطرناکه خیلی خطیره که ملائکه خدا و ملائکه رحمت حتی تو رو لعنت
میکنه اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد.